بریم آیه شریفه 54 55 در حال شهادت این اینقدر بی حال صلوات میفرستین، یک صلوات خوب بفرستین.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
آیه شریفه 55 خب فرمود در آیه شریفه قبل که خداوند لهاد الذین آمنوا الی صراط مستقیم، این مؤمنی، این طرف ولا یزال الذین کفروا، کفار وضعشون چجوره؟ این حضرات کافر تکلیفشون اینه که در شکن تا کی؟ تا اینکه یکی از دو تا اتفاق براشون بیفته، اون وقته که کاسه چکنم رو میگیرن دستشون ولی دیگه فایده‌ای نداره. بفرماید ولا یزال الذین کفروا. تو ولا یزال الذین کفروا سه تا نکته رو مرور کنیم که تا انتهای آیه است، بعد بپردازیم به عذاب یوم عقیم. وقتی فرد ولا یزال الذین کفروا فی مریت من حتی تأتیهم الساعه او یأتیهم. یزال خودش برای چی به کار میره؟ برای استمرار. وقتی که یزال رو با یه فعل میارن میخوان بگن اون فعل چی؟ استمرار داره، یعنی این بود، این هست، اینجور شد تا فلان چیز. خود ماده زال یزال چیه؟ استمراره. دو، یزال خودش چیه؟ کی گفت ماضیه؟ فعل ماضی مگه اولش یا غیبت میگیره؟ یزال فعل مضارعه، یعنی خیلی اینجا یزال استمرار داره، هم مزارعه هم مادهش ماده داله بر استمراره. ولا یزال و فلان چیز ادامه. یعنی استمرار داره، ادامه داره، بستگی داره کی سوال کرد با چه فعلی بیاد در کنار. اینجا ولا یزال الذین کفروا تو چی؟ فی مریته. اینا همجوری ادامه دارن، هم خود یزالو میخواد دلالت بر این بکنه، هم فعل مزارعه. به شدت این استمرار هست، یعنی اینا هستن و هستن و هستن، همجوریه. این روند ادامه داره. برای از آل الذین کفروا فی مریت من، قبلا بحث کردیم بحث شک و مریه و اینها رو، عنایت بکنید این آیه به دنبال این نیستش که باب شک، سوال، کنکاش، جستجو اینا رو ببنده. ها بارها عرض کردیم مقدمه علم شک و سواله، و شک و سوالی که ما رو به سمت کسب علم هدایت می‌کنه، این خیلی امر طبیعیه. ولی اینجا چه شکی، چه مریه‌ای، اون شک با سوء ظن، با بدبینی، اینا دائما در شکن. به چه معنا؟ به این معنا که تردید میکنن، امر واضحی رو میگی باز میگن معلوم نیست، از کجا من چیز دیگه نباشه، اینو گفتید حالا اونش چیز نشه. هی یه فرضای جنی رو مطرح میکنن که در هر 10 میلیارد سال نوری یه دونش هم اتفاق نمیفته. اینا تو این شک کن تا کی؟ یه چیزی میاد این کفر ورزی رو قطع میکنه. قاطع کفر ورزی چیه؟ یک، حتی تأتیه هم و ساعه. این ساعه و قیامت چجوری میاد؟ بغتتن، یعنی ناگهانی. الموتو یا من به دنیا هشتغل قد غر روحو طول الامل، الموتو یعتی بغتتن و القبر صندوق الامل. ای کسی که به دنیا مشغول شدی و این آرزوهای طول دراز خیلی تو رو مغرور کرده و چنین میکنم چنان میکنم میریزم میپاشم، الموتو یعتی بغتتن، موت آنی میاد. نشستیم سر افتاد. دیشب این سریال روزی روزگاری رو داره نشون میده، و اون قسمت که اول که نشون دادیم 30 سال قبل بود کی بود، اون موقع همینجوری یک کم میدیدیم، ولی خب چون بچه بودیم خیلی جذاب نبود برای ماها. بعدا من ندیدم، این دفعه که نشون داد دوست داشتم ببینم، چون خیلی سریال فاخری آقا می وقتی تعریف کردن، بازم خب طبق معمول نشد. دیشب همینجوری یه باری زدیم، یه کسی یه پیرمردی بود اومده بود به همین آقای خسرو شکیبایی خدا رحمتش کنه، داشت میگفتش که مثلا دزدی نکن و اینا، یه از این چیزم داشت، از این پیپای بزرگ، پیپ بود نمیدونم چی بود، آره چوپق ببینید پیپ، بعد یه چیزه که بعد با کلاسش میشه پیپ، بی کلاس میشه چوپق، عین چوپق فارسیش میشه. این دستش بود و میگم نه همین یه لحظه زدن دیدم طبق معمول دوباره شروع شد، یادم رفته ببینم، گفتش که مثلا چیز نکن و اسم یه کسی آورد که انگاری دزد معروفی بوده، او توبه کرده و دیگه وقتی توبه کرده دیگه دزدی نکرده و اینا، انگار یه چیزی گفت که این مراد بگه، یعنی همین آقای خوشاگیر شک کرد، گفت تو فلانی، بعد این همین جمله رو که گفت این چوبش دستش بود همینجوری زیر چونش بود، همینجوری به روبرو نگاه کرد، بعد این گفتش که تو همون فلانی، جواب نداد، گفت فلانی یه در به روبرو نگاه کرد ببینه چه خبره اینا، بعد فهمید مرده. بهم گفت دزدی رو بذار کنار، فلانی یه روز گفت میذارم کنار، گذاشت کنار، مرد. تاش خب نه وایس، نتیجه شد آقا کی میمیریم، چه جوری میمیریم معلوم نیست. خب نه حالا شبی من مثلا یه جوری باشه مقدمات آماده بشه، حلالیت به طلب اینا هیچ معلوم نیه، یعنی ممکن همین الان بریم خونه هامون چهارشنبه بریم کلاس، یک گل بزرگ اینجا باعث من ادور دیگه چی شد داش میره به تریلی ارون ماشین رو پرت تمام شد رفت. همه ما در معرض همین چیزا هستیم، همین دیروز اومدیم ما همین تقاضا نشه دست نرسیده اومدیم ببینیم در با همی که دوستان بودیم یه تصادف شده اینا دیگه، من کار داشتم اومدم بودم تا پلیس بیاد و معلوم بکنه اینا، تام حالا تصادف شد بعد این کله خورد دنگ، هیچ علامتی نداره، یه چیزی خورده اینجاش مرده. چقدر آدم مردن دوستای ما، همسنای ما، کوچکتر از ما، رفقایی که از ما تخفیش این آلبوم عاصفی انبار آوردن همجوری گذاشتم کمد جا بود بذارم، باز کردم شروع کردم نگاه کردم، انقدر حس چقدر از رفقام نبودن، رفقایی که مثلا 6 تا از من کوچکتر بودن و این تو تصادف دنیا رفت، این یکی ماشینش اینجوری شد، این یکی شبانه اینجوری، این چند نفر متعدد، یعنی یکم که ورق زدم باشتم کنار یه حال خیلی عجیبی به این دست داد، نه حال معنوی نه، چقدر از دنیا رفتن اینا. خب تو وقتی با هم عکس میگرفتیم تو اوج خنده، خب نه حتما بیماری داشتن، یکی از دوستان ما که یه سازمان کشته بود عضو تیم ملی هندبال دانشجویان جمهوری اسلامی ایران بود، اصلا یه شناگر و یه ورزشکار خارق العاده بود، بدنش از فولاد بود، دو تا بچه شب خوابید خانمش گفت منم بالا سر دیدم یه صدای خیرخیری از این سید محمد، سید محمد تمام چطور ما که نمیدونیم کی کی کجا، لذا میگه الموت یأتی بغتتن و القبر صندوق العمل، اون وقت این آرزوهایی که داری میگی صندوقش قبر خواهد بود، ما رو تو قبر میخوابونن بعد قشنگ چیز نیم اونجا تازه زنده ایم، الناس و نیام ازا ماتون تبود، تازه اون موقع آگاه شدیم، بعد میگه خب آرزوها ای خجالت میکشیم، اونجا که تازه آگاه شدیم میگیم چقدر احمقانه آرزو میکردیم، من اگه بشه اینو داشته باشم بعد اینجوری باشه بعد اون اتفاق بیفته بعد اون کارو بکنم، بعد نمیشه، بعد کی داره برنامه‌ریزی میکنه، مگه تو تنظیم کننده و تضمین کننده ای، العبد یدبر و الله یقدر، اونا با خداوند، خداوند تعدیل میکنه که چه بشه، حالا یه برنامه ریزی میکنیم الان برم اینجا بعدش برم اونجا بعد برم اون یکی جا. وقوع ناگهانی قیامت، آقا قیامت مگه نگفتین اشراط الساعه تدریجه، اشراط الساعه یعنی چی؟ اولین بارش این اشراط الساعه رو، بله؟ آفرین، از کجا گفتین؟ اشراط جمع شرط، حد سدین؟ خب پس امتیاز خاصی تعلق نمیگیره، تیر تو تاریکی بود، بله؟ اشراط جمع شرطه، شرط ساعت یعنی شرط قیامت، یعنی علامات قیامت، اشراط و ساعت تدریجی هن، از شمس و کبرت و از نجوم، همه اینا به تدریج اتفاق میفتن، اما خود قیامت، خب اینا دارن اتفاق میفتن، قیامت الان میاد، الان میاد، یک آن قیامت واقع میشه. یا این میاد کفر اینا رو قطع میکنه و همه چی به هم میریزه، خب کفرشون قطع میشه یعنی ایمان میارن، نخه کفر اینا قطع میشه که برن عذاب بشن، نه اینکه کفرشون قطع شد. ادی قیامت شد، اشهد ان لا اله الا الله، برو بابا دنبال کارت. قطع میکنیم که عذابشون کنیم. دو، حلول عذاب قیامت، که دیگه خود عذابه نه قیامت، عذاب قیامت بیاد که کفر اینا قطع شه. آخه یک عده هستن در صحرای قیامتم از کفر کوتاه نمیان. خاصیت آدمیزاد اینه، بعضی جهنم هم میرن کوتاه کوتاه. واقعا عجیبه ها. یعنی البته من بعضی وقتا خیلی وقت قبلی فکر میکردم این که مثلا یکی میرن جهنم انقدر پر روان که به مالک جهنم میگن به خدات بگو که لیغز علی نارم، خدات بگو ما رو چیز کنه، جون ما رو بگیره. داشتن فیلم کنم، یعنی یه آدم اینقدر وقیح و پر رو میتونه باشه؟ الان احساس میکنم آره میشه. یعنی احساس میکنم مثلا این چطور سوارا اینا به اینا میاد، مثلا برخی از سیاست مدارای دنیا میاد که اینا چیز باشن، مثلا به این مدیر کل آژانس انرژی اتمی به این میاد. مردک وقیح، اطلاعات محرمانه ما پخش شده، اینجوری میکنه ما به شدت ادعای ایران رد بکنه. من معذرت میخوام، این اطلاعاتو ما دادیم به تو، تا به بکوبن تو صورتت. خب اینو دادیم به تو، الان اینو دست روزنامه امریکا چیکار میکنه؟ من واقعا موندم ای خدا ای خدا، به برخی از مسئولین ما که جاشون رو سر ماست یک مقداری عنایت از باب بصیرت و فهم اینا بفرما، ما چیکار کنیم اینا بفهمن؟ اینجوری میکنن. البته ما به آژانس هم یه مقداری گمان داریم که از اونجا، آره، غیر از آژانس چه گزینه دیگه میشه باشه؟ ما اصلا رو دیدیم به آژانس، اینا تحویل شده. خب اینا معلومه. اگر از بنده سوال می قرار هست کنه، کشور دوست و برادر ایالات متحده امریکا، خب یه ایالتش گفتاده توی این آسیای جنوب غربی که این قده سرطانیش، این یه ایالت، ایالت 51مش اینه. از اون طرف امریکا یه سری وزارتخانه‌های معمول داره، مثلا خزانه داری، خارجه، اینا. یه وزارتخانه‌های غیر مستقیم، سازمان ملل، شورای امنیت، آژانس بین‌المللی، صندوق بین‌المللی، اینا همه وزارتخانه‌های امریکان. یه نفر به نظر میرسه باید عقب مانده سیاسی باشه که اینا رو نفهمه. بعد ما اطلاعات مون دادیم، درس کرده، طلبکار هم است. از اینجا درس کرده. معذرت میخوام، از کجا درس کرده؟ علوله خونه همسایه‌تون حتما درس کرده. عزیزم آب درس نکرده، اطلاعات ها، اطلاعات. خب اطلاعات اصلا تو آب بوده. ما با این خلا طرفی، خل نه با بقیه ها، آدمای پررو. بعد هنوز که هنوز عده میگم اینقدر بدبین نباشین، آثار برجام آشکار خواهد شد. ما که کلا تو کار آشکاریم، آشکار بفهمید ببینیم چی میشه. آشو باجاج همه دیگه، یعنی آقای ولایتی، آقای خرازی، دو سه روز پیش آقای کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی، آقای صالحی، نمیدونم دیگه الان غیر یکی دو نفر دیگه همه تقریبا اعتراف کردن، یکی دو نفر دیگه موندن. عزیزم بگید مردم، از اینکه کسی بگه ما میخواییم برای عزت کشور کاری بکنیم، امام گفت جنگ جنگ تا فتنه از آنم، بعد گفت قطعنامه. هیچ کس امام رو مذمت نکرد، چون گفتن به تکلیفش عمل کرده. اسرا خوردی زمین بچه سینخیز حرکت میکنه، بلند شده واسه بگو چیه خوردن زمین، چی نگاه میکنین؟ چرا اینقدر اصرار دارید بر اینکه موضع غلط خودتون؟ خب هرچی دیرتر اقرار بکنید منفورتر میشید و لطمه بیشتری به کشور وارد میشه. ولی نه شما اجازه بدید ما الان داریم مذاکره میکنیم، تمام خدم هاشم رفتن رفتن فرانسه، اون همه صحبت کردن با ایرباس، هیچی به هیچی، بعد با بوئینگ هیچی به هیچی. خب احساس نمی کنید که اینا ما رو سر کار گذاشتن؟ میدونید ما وقتی آزادگان، میدان نفتی آزادگان رو میخواستیم توسعه بدیم، اول با ژاپنیا مذاکره کردیم. ژاپنیا 7 سال با ما مذاکره کردن، به نتیجه نرسید. بابا یه مذاکره یه هفته، دو هفته، یه ماه، دو ماه، 7 سال ما رو سر کار گذاشتن تا قطر به میزان کافی بتونه ساخت و ساز بکنه برای استفاده از معدن مشترک. 7 سال بعد رفتیم سراغ شرکت توتال. شل توتال برید ببینید هیئت مدیرش کیان، اگه غیر یهودی پیدا کردین تو اینا، اینا رو آوردین چند سال کار کردن. بعد معلوم شد هم لطمه زدن به جهت فنی به مخازن ما، هم این منطقه اختصاصی ما، این اختصاصی قطر، این مشترک، اینا سالا اینجا کار میکردن، تو منطقه اختصاصی ما کار میکردن، هرچی قبل دید تو منطقه مشترکن. چرا؟ چون همین شرکت تو قطر هم داره کار میکنه، هرچی اونجا بیشتر استفاده بشه به نفع خودشه. الان دوباره توتال آوردید، قبل از اینکه قراردادهای نفتی بازنگری بشه به توتال گفتیم بیا مطالعات رو شروع کن، تمام افسار در اختیارش گذاشتیم. میگم آقا اجازه سوال کنیم؟ نه، این دولت دولت جنرال است، شما گروبانی بفهم. آخه جسارتاً چند سال قبل شما نمونه همین افراد، یعنی همین شخصی که الان داره میگه، همین شخص 15 سال پیش اومدن، 20 سال پیش اومدن یه حرفایی زدن، گفتیم آقا اینا بررسی پیش کردن، اینا محرمانه است. بعد 10 سال گفتن اینا نامردی کردن. رئیس جمهور دو دور قبل به البرادعی میگه آقا اجرای پروتکل الحاقی یعنی چی؟ شفاهی سال. اون میگه یعنی این. شروع میکنن یه کارایی میکنن، بعد که فشار زیاد میشه اینا میگن اجرای پروتکل که این نیست، میگن همینه. میگن ما از شما سوال کردیم، درست نبود. دارم خاطره که مکتوب شده نمی کنم، از اون سوال میکنید که معنای اجرای پروتکل چیه؟ یعنی تو این کشور دو نفر نیستن برن پروتکل رو مطالعه کنن که معناش چیه؟ بعد ما اینجوری چیز ندیم، همه چی رو تعطیل کردیم. مگه نگفتن قرار عراق بازسازی بشه، کشورها بیان با تکنولوژی جدید؟ اینو بعد برجان چند بار گفت رئیس سازمان جهتون، الان دارم میگن مجری و کارفرما و طراح و همه کارش خود ما. این اگه خود ما قرار بود طراحی بکنه، خود چیزی که طراحی کردیم چرا بعد بردیم؟ شما خودتونی که طراحی کردیم بزنیم کنار، یه خوبترشو با هم طراحی کنیم. الان که دوباره خودمون میخوام طراحی کنیم، خب این هزینه رو کی میده؟ این هزینه از جیب مردم میره. ما قراره بریم سراغ انرژی هسته‌ای که اینجوری تو این روزای گرم ساعت 2 تا 4 برق قطع نشه، مثل مرغ تو خونه آپز نشین، تاش میشه این اون انرژی هستی برای ما برق میاره و هزار تا چیز دیگه. چرا این اتفاق میفته؟ چون مردم ما اوتول علم نیستن، درست انتخاب نمیکنن، نتیجش میشه همین. خب میفرماید که اینها تو همین فضا هستن. یه نکته عرض بکنم، میگه که کفار تو شکن. خب گفتیم تو شک به بنده خدا گفتن با تو شک جمله بسه. کی گفت؟ بقیه هم شنیدن جوکو؟ خیلی بند نگیم نشتیدون به بنده خدا گفتن با تو شک جمله بسه. گفت من تو شکم که این پرنده رو زدم یا نزدم. گفتن نه، توی شک هستم، نه با تو شک بالش اینا. گفت ها، من تو شکم که به بالش زدم یا به بالش نزدم. گفتن نه توی شک و بالش، باله مثلا این بالش نه اون بالش. گفت آره، من تو شکم که به این بالش زدم یا به اون بالش. این دقیقا همون اتفاقی در مورد کفار میفته. میگن تو شکم، ما میگیم این تو شک اون تو شک نیست. یه برداشت شایدم غلط، میگم آقا کفار در مورد قرآن یقین به بطلان چی؟ نداشتن، بلکه یقین به حق داشتن ولی میخواستن اقرار نکنن. معید عرضم بارها گفتم دیگه، اینا میومدن از رو پشت بوما، ابو جهل سعبو دیگه، ابو جهل و ابو لهب و ابو سفیان، این هم که به اشتباه میگن ابو جهل و ابو لهب یه نفر همون عموی پیغمبر، اشتباه میکنن. عموی پیغمبر کیه؟ ابو لهبه. ابو جهلی کسه دیگریست. این سه تا عرو پشت ما میومدن بالا سر خونه پیغمبر، باید میسادن چی؟ قرآن گوش میکردن، چون همشون میدونستن که این حرف خالقه، حرف مخلوق، جنسو میشناختن ولی میخواستن اقرار نکن. این آدما با این سوابق، برخی اینجا میگن بلا یزال الذین کفروا فی مریت من، نسبت به قرآن شک داشتن. یعنی میخواد بگه حتی کفار قرآن رو رد نمیکردن، تهش این بود که شک داشتن. حالا اگر واقعی بخوام نگاه بکنیم، شکم نداشتن. چی بودن؟ مطمئن بودن ولی اقرار نمیکرد، چون میدونست اگر اقرار بکنن منافعشون به خطر میفته دیگه. برای ازال الذین کفروا فی مریت من تا که حتی تأتیهم الساعه، اونم بغتتن، یا یأتیهم عذاب، و عذاب چه روزی؟ یوم عقیم، یه روز عقیم. مفهوم عقیم چیه؟ همون که تو فارسی هم به کار میبریم، یعنی نازا یعنی بی نتیجه، بی عقبه، بی ادامه، بی پشوانه. این مفهوم چیه؟ عقیم. اما وقتی میگیم یومن عقیم، یومن عقیم یعنی چی؟ خب یعنی چی؟ گروه سرود ردیف دوم بفهم؟ چرا یومن عقیم رو گفتید روزی که فردا نداره؟ از کجاش اینو در آوردین؟ درست دارید میگید آن. چرا؟ درسته، ولی یه چیزی با کلاس میخوام بگید. چرا یوم عقیم یعنی روزی که فردا نداره؟ ردیف اول خب حالا ناگهانی باشه، ولی بعدش روزا روز عقیم نباشه. چرا یه روز عقیمه بعدش؟ ردیف چهارم سر ردیف یک دو سه چهار شام میشه. نه یوم تبدل الارض غیر الارض، یه چیز دیگه میشه. ردیف دوم چرا؟ یعنی چیه پایان نمیرسه؟ نه خراب شد. حدیث اول بازم نه، یه کلمه دیگه میخوام. ردیف دوم نه، کنارشون نه. شما فهمید؟ نه. حدیث اول خب روز کی کامل میشه؟ وقتی شب بیاد. شب و روز با هم میشن یک جز. روز عقیمه یعنی شب نداره، وقتی شب نداشت یعنی فردا هم نداره. این یه معنا. معنای دومش اینه که اون فرمایشی که گفتم فردا رو برای چی میخوای؟ همیشه میگیم فردا باشه برای جبران امروز. فردایی نیست که دیگه بشه جبران کرد. چرا؟ چون این روز شب نمیشه که بعد از شب دوباره روزی بیاد. اول آخرش همینه. این که میفرماید عذاب و یوم عقیم، این روز عقیمه به این معناست. شب نمیشه که روزی بیاد که اون روز قابلیت جبران مافات رو برای ما ایجاد بکنه و یه ظرفی بشه برای جبران خرابکاری ها. خب بفرمایید. نه اینجوری بگیم، اشکال فرمایش شما اینه که اون روز قیامت فعالیتی انجام میمیشه که منتظر ثمرش باشید. الیوم عملون ولا حساب و غدن حسابون ولا عمل، عملی نیست که نتیجه داشته باشه. شب نداره که فردا بیاد. دوم این که خاصیت فردا جبران دیروزه. این روز عقیمه چون بعدش فردا نمیاد که بشه جبران کرد براش. خب برای چه قیام؟ چرا میگیم عقم قیامت؟ عقم مصدر به معنای چی؟ عقیم بودن، نازا بودن. چرا قیامت نازاست؟ ما در قیامت به کمال علمی میرسیم؟ بله؟ بله. انسان فارغ از اینکه که باشد و چه باشد میره قیامت چشمش باز میشه. برای چه چشمش باز میشه؟ چون؟ میفهمه دیگه، حجاب ها برداشته میشه. ببین تا عملت چی بوده، چه کار کردی، چی آوردی. بله داریم که و من کان فی هذه اعما فهو فی الاخره اعما و اضل سبیلا. ولی اعما از چه بابی؟ بله یه کسایی از دیدن یه چیزای محرومه، اما این که حقیقت این عالم و اعمال و فلان اینا همه میبینن. یوم تبل السرائر آشکار میشه، بر کسی کتاب میدن میفهمه. لذا قیامت کمال علمی میاره. خب کمال عملی هم میاره؟ نه. ببینید در نتیجه وقوع قیامت کمال عملی حاصل میشه. به چه معنا؟ به این معنا که هر عملی در این دنیا اتفاق افتاده حقیقتش در اون دنیا چی میشه؟ روشن میشه. این کمال اون عمله. این عمل تو این دنیا در یه پرده ای از یه حجابی قرار داشت، میایم تو اون دنیا اون پرده میره کنار، عمل خودشو نشون میده. کمال عملی اتفاق میفته به این معنا که قیامت واقع شده و حقیقت همه اعمال آشکار میشه، ولی کمال عملی در نتیجه عمل انسان اتفاق نمیفته. بله در قیامت اعمال حقیقتشان آشکار میشود، این به یک نوعی کمال عملی است، ولی این کمال عملی به درد ما نمیخوره. بدبخت میشیم ما که اونی که به درد ما میخوره اینه که ما در نتیجه عملمون به کمال عملی برسیم که چنین امکانی در آخرت فراهم نیستش. یعنی همه میفهمن چه خبره؟ کمال علمی، حقیقت اعمال آشکار میشه، کمال عملی میخوان عمل بکنن که یه پله برن جلوتر، این کمال عملی راهش چیه؟ بسته است. عنایت کنید توی قیامت اینا میگن ربنا ابصرنا و سمعنا فرجعنا نعمل صالحا. خدایا متوجه شدیم، میگن گرفتیم چی شد، یعنی یه چیزی میگن گرفتم متوجه شدم، فرجعنا که چه بشود نعمل صالحا. روز قیامت نمیگن که توبنا و آمننا، توبه کردیم ایمان آوردیم، نه این فایده نداره، میگن ما رو برگردون. همه میدونن اونجا کاری نمیشه انجام داد. حالا اونجا برسی، اون مقداری هم که بعد از ما گفتن به ما میرسه باقیات و صالحات یا خدا نکرده باقیات و طالحات، مال دوران کیه؟ برزخ. ما از این دنیا میریم، بچه خوبی، بنای خوبی، محصول خوبی، کتاب خوبی، سنت خوبی گذاشته باشیم، تا اون به راهه خیرش ما میرسه. اگه خدا نکرده اینا شرش باشه بدیش میرسه تا برزخ. وقتی که قیامت شد دیگه کسی در دنیا نیست که کاری بکنه از قبل و خوبی یا بدی به ما برسه، دیگه چی میشه؟ قطع میشه همه چی. چیه؟ همه چی در مقام رسیدگیه و حقیقتش دیگه آشکار میشه، چیز جدیدی به ما نخواهد رسید. بفهمید کجا گذشته شده باشیم؟ تو قیامت؟
نه
ما همش مال دنیاست. میفرماید که ولیعفو ولیصفحو الا تحبون ان یغفر الله لکم، کجا ببخشیم و کجا بگذریم. اونی که ما تو روایات میبینیم که مثلا میگن اگر که کسی در قیامت حق و ناسی به گردنش بود، مثلا به اون فرد میگی میگذری، اگر اون گفت میگذرن، این عملی از سنخ عمل دنیا نیست که بگیم تو گذشت خدا که من ازت میگذرم. نه اونجا میگن که مثلا من غیبت کردم از شما، میگیم که به شما میگن غیبت رو ببخش، شما میگی خیلی خوب من میبخشم، شما که گفتید بخشیدن، میگن خب بخشیدن 4 تومنه، این 4 تومن، نه اینکه حالا که بخشیدی خدا بگه من رحمتم رو شامل آن میکنم، نه خیر اون حساب کتابش هم. اما تو دنیا خدا میگه اگر ببخشید من مغفرت میدم، میگه محاسبه نکنم، 2 تومن بخشیدی 2 تومن ببخشم. بر قیامت عملی نیست. خب بفهمید کجا؟ چون 55 بس عوض شد و لام تعلیل اول آیه 53 و 54 داشتیم، ولی 5 لام تعلیل نداره دیگه، از اون القاء شیطان لیج علا فی قلوب مرض و القاسیت قلوب هم لیعلم اوتل اب، اما ولا یزال الذین کفروا، اینا تو اون موضوع قرار نمیگیرن، چون خیلی از اون فی قلوب مرضان و قاسیت قلوب هم همین الذین کفروا هستن دیگه، و ذکر عام به بعد از خاص لقبه. خب بریم سراغ آیه 56 و 57 که با هم و تا کجا مطالعه فرمودید؟ تا آخر 8. خیلی خب 6 و 7 رو هم بگیم چون بس یاد نداره و بعد بریم سراغ سوالات ان شاء الله. در دعای شریفه 56 و 57 که خب خیلی از مفاهیمش قبلا تو همین سوره جایی دیگه بحث شده و دیگه تکرار نمی کنیم، دو نکته رو باید تو این دعای شریفه عنایت کرد و یه نکته تکمیلی. اول اینکه الملک یومئذ لله، ما دو جور ملک داریم، یه ملک ملک مجازی صوری، ملک اعتباری. این همون ملک و مالکیت است که خدا تو دنیا به ما هم داده، نه به ما، به بقیه موجودات هم تا یه حدودی داده. من الان مثلا مالک این گوشی هستم، مالک این جزوه هستم، مالک مثلا این انگشتر هستم. این ملک و مالکیت صوریه، ظاهری، مجازیه، حقیقی نیست، اعتباریه. یعنی یه قراردادی در این عالم خدا وضع کرده، به موجب اون قرارداد من شدم مالک این انگشتر. خب این قرارداد کی باطل میشه؟ من که مردم دیگه مالک این انگشتر چی؟ نیستم. یا اگر من این تو همین دوره این انگشتر به یک کسی دادم، دیگه مالک اوست، من مالک نیستم. به همین سادگی این نوع مالکیت ها که خداوند به موجودات داده از جمله به انسان، محل بروزش کجاست؟ همین دنیاست. یعنی ما دیگه در آخرت و در عالم برزخ از این نوع مالکیت چیزی نداریم. اما نوع دوم ملک و مالکیت، مالکیت حقیقی، واقعی، غیر اعتباری و ذاتیه. اون مالکیت فقط و فقط از آن کیه؟ خداوند. خب این جسمی که خدا به ما داده، ما مالکش هستیم یا نه؟ به چه معنا؟ سوری و اعتباری. لذا من بگم جون خودم میخوام بگیرم، حق نداری. دست خودم میخوام مثلا زخم کنم، حق ندارم. بدن خودم میخوام مریض بشم، حق؟ حفظ سلامتی قبلا هم عرض کردم، خدا رحمت کنه مرز تلازم و بروجردی رحمت الله علیه، میان گویا مسجد اعظم بود یا جای دیگه برای نماز، پاشونو میذارن روی سجاده، میبینن یکم نم داره، رو نماز نمیخوان، یا نماز نمیخوان یا رو اون اتفاق رو اون نماز نمیخوان. مثلا بعد یکی از شاگردانشون میفهمیدن که من سوال کردم، برای دوستان گفته بودن، من خودم حاضر نبودم بشنوم، یعنی اونجا نبودن، گفته بودن که مثلا من سوال کردم که آقا مثلا این مراعات نجس پاکی اینا جزا بود؟ فهمیدن نه. پامو گذاشتم دیدم سجاده یکم نم داره، خب روش نماز بخونم و بشینم و اینا درد میگیره زانو، حفظ سلامتی واجبه. در این حد؟ بله در این حد. مثل خوردن این حلولایی که قال الحمدلله در این دوره مثل رنده میل میفرماییم، از نوشابه و چیپس و پفک و اینجور حلولا تا آشغالای مثل پیتزا و اینا بخوریم بخوریم، همینا اینا محل سؤاله، چون اینا قطعا برای سلامتی ما مضر، یعنی ضررش خیلی آشکاره. برای چی میخورید؟ نمیگم حرامه، بس حرمت، چون ضرر شدیده که حرمت پیدا میکنه. به همین خاطر که خیلی از فقها مثلا سیگار حرام نمیدونن، چون ضررش ضرر آنی و چیز، ولی تو بلند مدت که هست که خب همینجور قرد قرد نوشای میری بالا. این میدونی چقدر قند داره، چقدر گازش ضرر داره، هی میخوریم هیچی به هیچی. یعنی سلامتی واجبه، ما نداریم به بدن لطمه بزنیم. آقا مالکم، نخب ما مالک نیستیم، ما مالک اعتباریم. لذا اگر به بدن خودمون لطمه بزنیم، قیامت باید جواب خدا رو بده، میگه چرا امرت که بهت دادم و اینجور از بین بردی، بچه خرابش کردی. در مورد این مالکیت حقیقی باید بگیم که گفتیم مالکیت اعتباری محل بروزش کجاست؟ فقط دنیا. مالکیت حقیقی بروزش کجاست؟ هم دنیا، هم برزخ، هم آخرت. ولی در قیامت بروزش خیلی رو و آشکاره. حالا تا قبلش مثلا یه لفافه یه پیچیدگی داره، خیلی ها متوجه نیم، اما اونجا خیلی رو و مشخصه. حسابکار کیه؟ الملک یومئذ لله. این نکته اول. بفرمایید. تو برزخ یه جوریه دیگه، الان میترسم وارد شم. چیش چجوریه؟ توی برزخ چون آدم ها خورد خورد میان، بروز داره، ولی قیامت خیلی یه جا و خیلی روتر همه هستن، از اون طرف همه اعمال همه تجلیش میخواد بیاد و خدا میخواد جایگاه اولیا خودشونشون بده. لذا مالکیت خداوند در قیامت به جهت شرایط خیلی بروزش پروپیمونتره تا تو برزخ که خورد خورد آدم ها میان. بستگی داره کی باشه. برخی از ارواح که در برزخ ارواح مؤمنین آزادن، به خیلی چیزا میتونن سر بزنن و خیلی چیزا رو ببینن. ارواح خبثان غالبا بستن، نه خیلی از خودشون چیزی، فقط میدونن که گناهکارن. لذا این که در برزخ آیا همه ارواح به یه میزان آزادن که اطلاع کسب بکنن، حقیقت ببینن، سر بزنن، شهادت برای اعمال دیگران بدن، یکی نیستن. خب عرض کنم که نکته دوم، میفهمن الملک یعمل زن لله. خب حالا اونی که مالکه میخواد حاکمم بشه، کی؟ یحکم بینهم، همون کسی که مالک علی الاطلاقه. آیا بهتر از این میشه حاکمی گفت؟ المالکو هوال حاکم، همونطور که جای دیگه داریم از شاهدو اتقو معاصی الله فی الخلوات. چرا؟ فان الشاهده هوال حاکم. نخونم براتون اینو؟ چرا؟ یه نفرم بگه اینو خوندم، بقیاتشون نیست. از گناه تو خلوت بترسید، بپرهیزید. چرا؟ چون اونی که داره نگاه میکنه خودش چیه؟ حاکم. همین که الان داره میبینه بعد حکم میکنه ها. بترسید از این که ایشونی خودمم. بترسم بر خودم میگم، بترسم از این که تو خلوت خودم میگم. میگه اون کسی داره نگاه میکنه همون بعد حکم میکنه. یعنی وقت هست این شهادت میده یکی دیگه حاکم میگم دروغ میگه. اینی که میبینه خودش خیلی وحشتناک، قاضی خودش شاهده. چی میخوای بگی؟ دروغ میگی؟ من دروغ میگم؟ نه جناب قاضی، شما رو عرضی میکنم شاهده میگم. قاضی میگه شاهد خودم هم. نه خودتون هستی. خب از من راست، خب راست بگی که پدر در اومده که فرن شاهده. اینی که داره میبینه خودش حکم میکنه. پردقه نیزی خدای به جان خودم این دروغ، این تو دنیا هم با من خوب نبود، حسادت میکرد. خودم میگه کیو میگی؟ شاهد خودم منم، خودم دیدم چی داشتی میکردی، چی داری میپیچونی. و مرحله آخر میفهمد فلذین آمنوا و عملوا الصالحات، مؤمنین فی جنات النعیم، والذین کفروا هم که خب بس خاصی نداره. تو الذین آمنوا و عملوا الصالحات ما کرارن دیدیم که اینها سلسله مراتب دارن. اگر عنایت بکنید در قرآن هم یه جایی داریم لهم درجاتون، یه جایی داریم هم درجات. این هم درجاتون از لهم درجاتون چی تره؟ بالاتره، قویتره. خیلی تأکید شده که لهم درجات، هم درجات، اینا همش سلسله مراتب داره. والذین آمنوا و عملوا الصالحات، از اون که شهادتین رو گفته لکه لکی کرده تا اونی که انقلاب رو انداخته، این همه آدم را عاقبت به خیر کرده، زمینه ظهور رو فراهم کرده، اینا یکی نیستن اون کسی که این کار انجام داده. لذا این که خداوند میفرماید که من ملک دارم حکم میکنم، قدرت حکم و حکمیت و حاکمیت در دست منه، خب دو گروه میشن دیگه. آمنو و عمل و صالحات فی جنات النعیم. جنات هم گفت، جمع گفت که بارها عرض کردیم خیلی از اینا رو ما نمیفهمیم چیه. والذین کفروا و کذبوا بآیاتنا، اونایی که اهل کفران و تکذیب بودن که خب لهم عذاب مهین. اینجا تکذیب میکردن، میخواستن پیغمبر ما رو تحقیر بکنن، لذا میگه عذاب و مهین. عذاب اینا چیه؟ خار کننده است. دنبال خار کردن پیغمبر بودن، عذاب خار کننده میدن. لذا چرا اینجا مثلا عذاب شدید نگفته؟ گفتیم میشه دقت کرد که تو محتوا چه محتوایی هست که اینجا قید عذاب و صفت عذاب اینه. اینا میخواستن به نظر ناقص و عقل نداشته خودشون پیغمبر علیه الصلاة و السلام تحقیر کنن. خدا چی میگه؟ میگه من اینا رو تحقیرشون میکنم و خارشون میکنم. این همون کاری که اینا میخواستن با پیغمبر بکنن، من با خودشون خواهم کرد. انشاءالله که اگه اون رو جلسه بعد ادامه میدیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خدایا همه ما رو از شر قساوت قلب و مرض قلب نجات و خلاصی کامل عنایت بفرما. خدایا همه ما رو مصداق اوت العلمی که در این سوره مبارکه اشاره فرموده ای قرار بده. خدایا برکت ایمان و اخوات ناشی از علم رو به همه ما و کسان ما و همه مؤمنین در دنیا عنایت بفرما. خدایا ما رو جزء مصادیق ان الله لحاد الذین آمنوا الى صراط مستقیم قرار بده. خدایا تو رو قسم میگیم هر شک و مریه‌ای که باعث دور شدن ما از حق و حقیقت میشه اون رو از وجود ما، از ذهن ما، از فکر ما و عقیده ما دور بفرما. خدایا در اون روزی که حکم میکنی و فرمودی که یحکم بینهم از اختیارات توست، تو رو قسم میدیم به این سوره مبارکه همه ما رو جز اونهایی که نامه عملشون رو به دست راستشون میدی قرار بده. دعای اول آخر ما فرج آقامونو برسان و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.